با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. روز چهارشنبه است، 13 از ماه ژانویه 2021. از این فرمود یک غزل کوتاه از حافظ خدمت شما بخوانم. فرمود: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک، از اون گناه که نفعی رسد دقیقه چه با. سنتی بوده شراب بر خاک ریختن. یک موردی خواجه ابوالفضل بیهقی آورده است: زمانی که میهمان اون وزیر خبیث شد که نامش الان از سر من پرید و گفت که یک نوباوه بیاورید برای ما، رفتی آوردن سینی و دستمال رو کرد کنار، سر حسنک در اونجا بود. من حالم بد شد، گفتم مرد مرغ دلی، و بلند شد اومد بیرون، یه جرعه شراب به خاک ریخت. اگر شراب خوری جرعه فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه با. برو به هر چه تو داری بخور، دریغ مخور که بی دریغ زند روزگار تیغ حلا. که خاک پای تو ای سر به ناز پرور من، که روز واقع کاوا مگیرم از سر خاک. چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه ملک، به مذهب همه کفر طریقت است امساک. مهندس فلکی راه دیر شش جهتی چنون ببست که ره نیست زیر دیر مقا. خودم ها به اشتباه فکر میکردن شش جهت هست و این به لحاظ ریاضی غلط بود، ریاضیات هم اونقدر قوی نبود. بعد که کارتیژن کوردینیت به وجود آمد، که این محور مختصات هست که آل دکارت هست، کسان که عدد ریاضی هم میدن، میگوید اکس و وای و زی یعنی سه بود بیشتر نیست، سه بود بیشتر نیست. ولی یه چیزهای ما شنیدیم راجع به 12 بود و نمیدونم اینا که اصلا نمیشه باید تصور کرد 12 بود یعنی چی. سه بود شبه شهریش کر کرشمه و خوبان ز شش جهت، در حقیقت دو جهت بیشتر نبوده، شش جهت بس، سه جهت بیشتر نبوده. خب مهندس فلکی راه دیر شش جهتی چنون ببست که ره نیست زیر دیر مقاک. فریب دختر رز طرفه می زند ره عقل، مبا تا به قیامت خراب طارم تاک. به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی، دعای عهد دلت باد مونس دل پاک. خیلی فصیح و بلیغ نیست این غزل، خیلی هست ولی نه بلیغ. باری عرض کنم خدمت شما که ماجرای سیاست در آمریکا همونطور که میدانیم همه به یک جای غریبی رسیده است، یک عمل عجیب و غریب اتفاق افتاده است و خیلی جدی تلقی شده، کودتا تلقی شده. و من در این مهمان دوستان که بودم در گذار مطالبی گفتم، بعضش میخوام اینجا تکرار کنم خدمت شما. آمریکا کشور دموکراتیک است، بیشتر از 250 سالی که دموکراسی برقراره و بنیادهای دموکراتیک در سرتاسر این کشور، بله، مثل دانشگاه، مثل کنکورپوریشن های چیز بزرگ، اینا بنیادهای دموکراتیک هستن، بله، روزنامه ها، نویسندگان، بله، سرتاسر این مملکت پر است از نهادهای دموکراتیک و در کشورهای استبدادی مستبد مانع می شود از جان گرفتن نهادهای دموکراتیک به خصوص احزاب. معمولا کشور استبدادی تک حزبی است، حزب حزب منه، ارتش هم که مال منه و بقیه هم دیگه برن گروشون رو گم کنن. اینطوریه، یعنی احمقانه ترین نوع حکومت، حکومت استبداده. استبداد خوب و درست و مصلح و اینا ما نمیشناسیم، من نمیشناسم. استبداد فاسد تا دندانه و کارش ستمگری و دزدی و فساده هر کس که باشه. این از کار استبداد. اینجا جای این کارا نیست. حالا فرض میکنیم آقای ترامپ کودتا کن، بیاد چیکار بکنه؟ بیاد مجلس چیز کنه و دموکرات ها که آقا باش کار نمی کنن. یه مش ریپابلیکن جمع کن و بگی حالا من شاه شما هستم، یه صندلی هم بذاره و یه تاج هم بذاره، چماق دستش بگیره، چیکار بکنه؟ فردا کارش لنگه. ایالت ها که از اینجا چیز نمی کنن که، اطاعت نمی کنن که، اونا مستقلن. ارتش که نمیتونه برداری بیاره، ارتش قانون اساسی چی بشه؟ فرض کنیم یه جنرالی مثل فاسد، مثل جنرال فلین که واقعا تا دندون فاسده، این مرد داشتن زندانش میکردن به جرم دروغ گفتن به مأمور فدرال، این آقا اربابش بخشی، یه کسی مثل این فاسد بیاره میگه واقعا ما هم کودتا کنیم، گفت آقا این معلق کنیم، این قانون اساسی رو کودتا کنیم. اینجا فرا بقیه ازش فرمان برداری نمی کنه. این است که این یه کار خیلی خیلی سفیهانه بوده. فرانسیسکو برام کشته داده تا به امروز و همین امروز صبح که من قبل که بیام خدمت شما، مباحث در لوور هاوس که همون مجلس نمایندگان باشد ادامه داره. بعضی ریپابلیکن ها خنده‌دار کارشون، چون میدونن مثلا اهل کنتاکی هم، درست؟ اهل کنتاکی هم، کنتاکی ترامپ ایالت جنوبی دیگه زیاد طرفدار زیاد داره، میگه من یه حرفی بزنم خب این ترامپ یه چیزی میگه دیگه به من رأی نمیدم بیام اینجا فساد کنم. شروع کردن به دفاع از دونالد ترامپ و رئیس کلشون اما میچ مکانل گفته است که ما اینو باید چیزش کنیم و از حزب جمهوری خواهان بیرونش کنیم. یعنی ما اگر که این رو چیز کنیم خوب است که ما این رو استیضاح کنیم که بتوانیم از حزب بیرونش کنیم. یعنی کار به جای رسیده است که دارن آقای ترامپ رو واقعا بیرون میکنن. همین این پیش هم که بکنن دیگه کار دولتی نمیتونه بکنه، دیگه نمیتونه سال دیگه برگرده و شروع کنه به انتخاب شدن. اینا دیگه میسر نیست و همچین چیز عجیبی در تاریخ دیده نشده. در تاریخ آمریکا میگن چیکاری؟ میبینم توجه فرمودید یا نه. کار آمریکا تعویض رژیم بوده. حالا نه کود، فقط کودتای ما، شما آمریکا جنوبی نگاه کنید، از مکزیک تا شیلی رژیم عوض میکرده یه عمری. در اروپا کارش تعویض رژیم بوده، رژیم آلمان اول رو تغییر داده، یه مشارکت کرده که دارن اونجا با گروه های دیگر هم شریک بوده دیگه، رژیم دوم آلمان رو تغییر داده، رژیم ایتالیا رو تغییر داده، رژیم فیلیپین و ژاپن رو تغییر داده. کارش خودش تغییر رژیم کودتا چی عالمه. آمریکا در آفریقا اصلا به شمار نمیاد واقعا. آخوندان میگفتن لا تعدل لا تعدل لا تعدل لا تحصن لا تعدل لا تحصن. یعنی حالا یکی بیاد اینجا بخواد رژیم این را براندازی کنه، یعنی مضحکه. به وقتی این اتفاق افتاد، خب مشهور است که دموکراسی شکننده است و واقعا شکننده است. یک ملتی میاد با رنج و زحمت اینها یک رژیم دموکراتیک، رژیم دموکراتیک اسلحه نداره دستش، تو آفیسش یه آدم معمولی لباس معمولی تنش نشسته، پیرمردی مثلا فرض کنید بعد از رنج و زحمت مثل خود ما، اینا یه درگونی داره و اینا یک مرتبه تارق و تورق و تانک و چهار تا عمله و پنجاه تا چاوکش و دو تا نظامی میریزن سرنگون این چهار تا رو میگیرن میندازن بیرون، آوارم اینجا میکشن کشت اینجا و اعلام چیز بکنن، حکومت میکنن. به همین سادگی گفتم، ما یه زمانی بچه بودیم در عراق، یه ملک فیصلی گذاشته بودن دولت انگلیس، وقتی که تقسیم بندی کردن نامگذاری کردن منطقه رو به کویت و عراق و نمیدونم اردن هاشمی و عربستان و اینا، همه مید ان انگلند دیگه اسم اینا ها. این ملک فیصل اونجا بود، یه آدم نسبتاً کوتاه‌قدی بود و از تبار نمیدونم کی بوده، انگلیس ها گذاشته بودن. کودتا شد، کودتا شد و این بابا رو کشتن و بستن پشت جیپ و کشیدن و بدبختی و اینا. یه بابا به نام عبدالکریم قاسم شما رو دست گرد. مدتی نگذشته بود که یک کسی به نام اینا ارتشی بودن عبدالسلام عارف کودتا کرد و محاصره کرد و زدن عبدالکریم قاسم رو بیشتر. بعدش این بحثی ها اومدن، این کشورهای اینطوری بیپایه بدون سابقه دموکراسی اینا، دموکراسی خیلی کار آسانی نیست. و بعض اوقات مقایسه میکنن ترکیه رو با ایران، بله در فلان زمان در ترکیه فلانی بود در ایران شد. آقا مقایسه نمیشیم ما با ترکا، اصلا ما قابل قیاس نیستیم با ترکا، به لحاظ حکومت و دولت میگم، به لحاظ تاریخ نمیگم. نه یه مش قوز بودن، نه تاریخ نه چیزی، اینا فقط اهل شمشیر بودن، اومدن این بهترین ریال استیت خاور چیز میگن کنار دریای مدیترانه گرفتن و حکومتش 600 سال حکومت اینها بودن، چون دلاور بودن ترکا. بله و یه حکومت زور درست کرده بودن که آشده آمال آرزوی همین حبیب اردوغان و هیچ خدمتی به مدنیت ما نشدیم. از مثلا عثمانی هم یه کاری کرده به مدنیت خدمت کرده، مثلا موزیسین های اونطوری مثل بتهوون تولید کرده، از این حرفا نبود. اما اینقدر غیرت داشتن و اینقدر این مردم مستقل بودند که توانستن در سایه رهبری یه مردی مثل آتاتورک، آتاتورک تنها نبود، همه اعتبار میره به آتاتورک، ولی فقط ترکان تحصیل کرده بودن در اروپا، یکیش حبیب بورقیبه که من یادم حال از اون روزگاران پیش، روزنامه‌نگاران ترک، اینا آمدن. و این سلطان عبدالحمید آخرین پادشاه چیز بود، یه امپراتور ترک بود از عثمانی ها، و اینا زدبند کردن. و این آقای چرچیل هم که رئیس نیروی دریایی بود و بعد از جنگ اول گفتن ما بسی که این جای این ترکا اینجا نیست، این ترکا مال آسیا مرکزی بودن، ما باید اینا رو بگیریم، این ترکیه رو تقسیم کنیم، این یونان هم خیلی خدمت به علم و معرفت کرده، یک کمیش هم به این بدیم، بقیش هم ما برمیداریم. و اینا لشکر کشیدن، لشکر کشیدن بعد از جنگ اول، و اینا در منطقه قدرت هم نبودن تا از نمیدونم جاهای دوردست استرالیا و اینا لشکر رو بردن، فرانسه و انگلیس و یونان و جاهای دیگه متحد شدن که برن چکار بکنن، ترکیه رو ضبط کنن و تقسیم کنن. و یک نخست وزیر خیلی خیلی همچین کارکشته هم یونان داشت که دل اینا رو برده بود در کنفرانس پاریس، خیلی بهش ارادت کردن، گفتن به شما بیشتر میدیم، خوب میدیم، زمین ترکیه ناراحت نباشین، یعنی لشکر بفرستید. وارد شدن و قتل عام کردن بچه های ترک، همه رو میکشتن و میرفتن جلو تا خوردن به صف ترکان جوان ارماندهی آتاتورک شکست دادن اینا رو. ترکان دلیر تمام قوای اروپا رو شکست دادن. جنگ گالیپولی از اون جنگ هاست، من واردش نمیشم واقعا. و توانستن استقلال ترکیه و اینا، بعد به فکر حکومت افتادن که ما چه بکنیم. مثل خود ما به فکر حکومت افتادیم که چه بکنیم. ما 19 سال قبل از ترکیه به فکر دموکراسی افتادیم و انقلاب کردیم و دیکتاتور فراری دادیم و اینا. اینا آمدن مجلس اعلای ترک وجود آوردن، یه قانون اساسی نوشتن که به کرات و مرات بیشتر از صد بار این رو من خدمت شما گفتم، زعامت آتاتورک. آتاتورک یک لشکر وفاداری داشت بی نظیر. اینا وقتی که مجلس گفت خب حالا ما دموکراسی درست کردیم اینجا ساختیم، حالا زیانتش کی میکنه؟ چی کسی نگهداری میکنه؟ چون دموکراسی وقتی به وجود میسه بچه هست که متولد میشه. گفت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت ایرج میرزا، دموکراسی اینه. اون ما به مجلس چهارم رسیده نرسیده چی شد؟ لگدمال شد، لگدمال شد اون بچه شیخا. و همه درد و رنجای امروز ما از همین کار هاست، از همین کودتا چی هاست. هیچ فراموش نکنیم. من بکرد حالا بهانه ها میرم، آقا اگر اینطوری نبود اونطوری میشد، اگر اینطور نه اینا نیست، اینطوری اینطوری نمیشد، خیلی خوب میشد، عالی میشد. کاری نداریم. به خاطر که ما پیشبینی نکرده بودیم که آقا این قانون اساسی نوشتیم کسی باید این اجرا کنه. اگه که چهار تا نظام انگلیس فرستاد، ما چگونه سیانت کنیم از این مجلس، از این قانون، از این آزادی بیان که داریم؟ بیشتر از 90 تا روزنامه بود زمان مشروط. هیچ. ما شدیم یعنی این چیز وارونه. و ترک آتاتورک مرد بریلیانی بوده به قول اینجایی ها، میاد ارتش رو موظف نگهداری این دموکراسی نوپای ترکیه میکنه که شما شاگردان من هستیم، نسل بعدن نسل نگهداری کنید از این قانون. و از این سکولار بود، میدونید که اون ملت ترک مسلم است و کشیده بود بیرون 1928 از قانون اساسی. بنابراین در قانون اساسی ترکیه دین اعلام نمیشه. ما هر صفحش نمیتونم جعفر صادق و هر صفحش نمیدونم آخون عبارات عربی چیزای اسلامی متعفن این قانون اساسی میره. قانون اساسی نیست این که ولایت فقیه، شما فکرشو بکنید یه سفاهت از این بالاتر. حالا فقیه کی هست که بخواد ولایت کنه؟ چی میداند که ولایت کنه؟ یک ماش آخوند دروغگوی متعفن. ننگ ماست واقعا، این ننگین ترین تار دوران تاریخ مملکت ماست. خیلی ننگینه، بیشتر از چیزی که فکر میکنیم ننگینه، حتی ننگیتر از زمانی است که بیگانه مملکت ما رو میگیره. این از اون ننگیتره، از اون دوره های سیاهی که تیمور لنگ داره، چنگیز خان. همون هم شد تا به امروز نتوانستن چه بکنن؟ این دموکراسی رو ریشه‌کن بکنن از ترکیه، چون جان گرفته، از پل گذشته، طوری که به ایرانی و اینها ترکا خیلی والا نگاه نمی کنن، خیلی ارج برای ما ندارن. وقتی میخوان به این راجع به ما عربا صحبت میکنن، میگن ترک، میگن که بو فارسلر عربلر چیزی ندارن. شما یه ترک دیدید فرار کنی بیاد ایران؟ ترک دیدید بیاد ایران دنبال کار بگرده؟ از ترکیه من که نشید. اما روز به روز از این کوهای ترکیه میبینی نویسنده ایرانی داره چنگ میزنه، در سن 70 سالگی از ترس آخوند داره میره تو ترکیه بهش پناه بده. این پناهی هم که ترکیه میده به خاطر چیز بین الملل موظفه که وگرنه درار میبس میگیره برم تحویل میده. و دستایی این سمی دموکراسی هست در ترکیه. اونطور دموکراسی نیست که سوئد و نروژ نیست، ولی دموکراسی است. تنها کشور مسلمان هم هست، همهش هم مدیون آتاتورک. قانون اساسی مملکت نوشتن، پیشنویس قانون اساسی دید بقید مشیر دوله و کارست که تو میدان بهارستان تجمع مردم قیامت پیاده که شد همه میگریستن از خوشحالی. ما صاحب قانون شدیم، صاحب عدالت خانه شدیم. نگو انگلیس نقشش کشیده. بله این ضعف ما بوده ها. ببینید این بی تجربه ما بوده، فکر کردیم قانون اساسی نوشتیم تموم شد، رفتیم دنبال کار. کار رو به پایان معمولا ما نمیبریم. ترک ها شدن 20 سال بعد از ما، 20 سال کمتر کندشون تاست، صاحب دولت دموکراتیک شدن، انتخابات و فضای آزاد تو مسجد روبروش مشروب فروشیه، بالاش حزب کمونیستشه، اون سر نمیدونم حزب نمیدونم فلانه. اینطوریه. دوستان من به من میگه من ترکیه نرفتم و نقاهدم برم، اونجا جایی نیست که آنه مثل من بره. زد و بند هاست بین این سپاه پاسداران برادر عزیز چاوکش با مافیای ترک که هستن جمعه ترکیه، خیلیشون هم دستگیر کرد. ولی میشنه بم خوب تو روزنامه ها میخوان، انتخاباته. کار ترک ها گذشته از این که کسی مثل اردوغان بخواد درش گردونه به استبدادی، نمیشه، من نمیبینم. ولی ما هنوز رو هوا هستیم، تازه مفتخر شدیم به ولایت فقیه که ما سفها هستیم، عقل نداریم، فقیه باید به بر راه میشون برو خدا فکر شد. چیز غریبیست. بیرون آقای اسدالله ملک نوازنده چرب از پرشور، بیرون پرشوری داشت. شایعات این چیزا حالا سخن در سخن میاد و بعضی دوستان خیلی سختگیر هستن به مسائل. آقا این کار کرد، این آقا این کار کرد، اینا مگه ما چند تا هنرمند داشتیم کار. اینا که حبیب الله بدیر را نمیداد آقای ملک و برایتی و درسته. ابتدای کار این آقای بدیعی 5-6 سال رئیس موسیقی رادیو بود و من دوستان نزدیک دارم که اصلا حقوق میدادن به ایمانت من و اینقدر به اینا نزدیک بودن، مثل عبدالله خان مقبل فوت شد دست اصلا در کارخونهش مثل اینا استخدام کرده باشه چک میذاشت ماهانه میگیرد تعداد زیادش. یا من پرسیدم بودن آقای بدی ابتدای کار بر این بود که آقای ملک خیلی درهم و شلوغ ساز میزنه و بعد که کمی بهتر شد همون زمان آقای بدی آقای ملک آمد و خیلی هم مشهور شد و هنگای خیلی خوبی هم ساخت. و حالا بگذر عرض می شود خدمت شما که من متاسفم از درگذشت دوست عزیزم دکتر احمد مروستی، البته 1 سال گذشته این داستان دکتر بروستی اینا خاندان پزشکی بودن، یعنی پدرشون پزشک بود، بیمارستان بروستی در ایران بود و دو تن از فرزندان یا سه تا از فرزندان پزشک بودن. یک دکتر احمد بود که در دوبه هم عرض کنم که کلینیک داشتن، تو بیمارستان لندن هم کار میکردن و سالها زنگ میزدن لطف میکردن. اینا با هم دوست بودیم. یه جوکی هم لطیفه کرد، این لطیفه بود، میگو من مشیرولوگم، یعنی مشیری شناسم، این شوخی هم با ما میکرد. و بعد هم عرض کنم که یک وقتی ما به دعوت دکتر نوربخش در لندن رفتیم اونجا و دکتر بروستی زنگ میزد هر روز که آقا شما بیاد ببینیم جایی، و دکتر نوربخش اینجوری آقا شما تشریف بیارید اینجا که نیومدن. اما وقت گذاشتیم، روزی که من میومدم آمریکا در فرودگاه یک ساعت خورده با هم صحبت کردیم. خدمتگزار بود، چند نفر من معرفی کردن، خیلی رسیدگی خوب کردن، نیک مرد سلیم بودن، اهل ادبیات بودن، کتاب حافظ خیلی خیلی نفیسی به چاپ رسونده بودن. ناگهان بیمار شدن و گویا سرطان مثانه گرفتن و فوت شدن. من دیدم تو مدتی دکتر مدرسه من زنگ نمیزنه، اتفاقا به فکر ایشون بودم. چند روز گذشته در یک جایی دیده شد که ایشون فوت شده. من این مطلب به تمام دوستانشون، بیمارانی که رفیق بودن با ایشون و خانوادشون تذکر میاد. بیمارستان رو بخشیدن به دانشگاه تهران، تمام ثروتی که داشتن دادن به خیریه قبل از فوتشون. بله دکتر احمد مرغسی. خب از این میگذریم، میخوام یک دوست بزرگ نازنین خدمت رو معرفی کنم، دوست عزیز و بزرگوار من ماده نظری. عرض کنم که ماده، من درج در فضیلتش بگم کم گفتم، واقعا در کار ادبیات ایشون نویسنده از هزار یک هنر داره و از جمله کارهایی که میکند، این رو به من از من نخواسته که من چنین چیزی بگم، من داوطلب شدم و ازش خواستم که چنین چیزی گفته بشه. کارهایی که میکنند که ممکنه به کار شما بیاد، یکی ویرایش دقیق کتاب و مقاله است، بعد صفحه بندی و طراحی جلد، این خیلی مهمه، صفحه بندی و طراحی جلد، ویرایش متن ترجمه و کارهای کامپیوتری هم که به همه چیزشون واردن. اگر شما احتیاج پیدا کردید به سرویس این دوست عزیز عارف من آقای نظری مادر جان، به تلفن 469-954-1917 میتونید زنگ بزنید با خودشون صحبت کنید. 469-954-1917. این هم از این نرمه مهم. خب برمیگردیم به موضوع، عرض کنم که دونالد ترامپ، خطر هنوز رفع نشده، یعنی یک شر FBI گزارش، یه فراخوانی دیگه آقای ترامپ دادن و این موضوع که این سنت سوگند خوردن ریاست جمهور که در محل بیرون از کنگره انجام میشه و هزاران نفر جمع میشن و همواره چنین بوده از زمان جورج واشنگتن، گروه میگن دیگه باید بره داخل به خاطر خطری که ممکنه هست، ممکنه که لاتولوتا سنایپر بذارن راه دور وایدن رو بکشن، از این جور حرفا هست. FBI هم یه روزی گزارش مفصلی داد که چقدر وضعیت خطری است تا اینکه ایشون بیرون بکنن. مدتی نمونده، 20 دیگه، تا 20 ما رای نداریم. در این مدت میخوان که این من چیز برچسب استیضاح دومو بزنن که ایشونو بیرون بکنن از حزب جمهوری خواه که دیگه نتواند بازگردد برای چیز. بله اینطور شده. اینقدر کار بد شد برای آقای ترامپ. اینقدر کار واقعا بد شد. بد شد که خیلی خیلی باز تأسف. خب یه آخوند داریم، لطفاً آخوند رو نشون بدید. خب این فرمایشات ایشون رو پخش کنید، هموطنان ما مستفیض بشن از عرض کنم که فرمایشات این اژدها.
قهرن بر ما خیلی سخت میگذشت. ایشون که دید ما ناراحتیم چشمشو باز کرد، فرمود که ناراحت نباشید، این ناراحتی تا دو ماه، تا دو هفته است. دو هفته بعد باغ وسیعی برای ما تدارک دیده شده، ما رو اونجا میبرن. این دلداری رو به ما داد، دو هفته بعد هم تمام شد. یعنی دقیقاً وقت وفاتشون رو خودشون خبر داشتن و جایگاهش هم بهش نشون داده بودن، در یه باغ وسیعی ما رو دادن. داماد دامادشون، دامادشون آیت الله آقای محمدی عراقی هست که از فضلای متدین و انقلابی و خوب جز خبرگان هم هست.
بله.
دامادشون آقای دکتر محمدی جز مریدای مرحوم آقای حق‌شناس بود. گفت که خب ایشون رو در منزل خست دادن آیت الله نسوار علامه رو. و کسی خست داد که آقای حق‌شناس را، آیت الله حق‌شناس را ایشون خست داده. این غسال گفته بود که آیت الله جاودان به ما پیام داده که حواستون باشه، از آقای مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگید.
عجب.
گفت این پیام رو ما وقتی دریافت کردیم، وقتی من قسط میدادم، که آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنند. گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشون رو باز کرد.
عجب.
بله. یه نگاه مهربان رو نکرد فوری چشمشون بست. از اولیاء مسلم خدا بود. ضمن این که مجاهد بود.
بله ملاحظه کنید مردک دروغگو. ببینید شما در هر سنی هستید، در هر سطحی از جامعه هستید، بدانید که این آخوندهای رافضی کارشون همین بوده. اون احادیثشون راجع به علی و راجع به عمر و راجع به حسین و راجع به حسن و راجع به باقر همانقدر دروغ است که همین حرف این مردک. رافضی جز دروغ چیزی نداره بگه. آخوند رافضی، من در کتاب اونجا که دستم رسیده 60 سال نگاه کردم یه راست من ندیدم در این. اگه حرف راستی پیدا کنی تو کتاب های اهل سنت، این احادیثشونه. مردمی که زنده هستن قرن 21 ببین چه مزخرفی میگین. مرتیکه، البته مرتیکه غلط از این مردکه بس گفت. یه پردوش برای یک عمر اینا دروغ، هزار سال، بیشتر از هزار سال دروغ گفتن و ما باور کرد. یک آدم جنایتکاری که فضیلتش جنایتکاری بوده و کرامتش دزدی بوده، مرده. ایرانی ها بهش میگن تمساح یزیدی. از این دیگه رزلتر نبوده. آیا کرامات میگن چشماش باز کرد و بس. یعنی انقدر این صحبتی که این مردک کرد اینها پراکنده شده که آخوندها گفتن آقا اسلام در خطر است، یه کسی احادیث ما را قبول نداره. آوردن یارو رو مردشو بردن مد که این چی بود گفتیم اینا. گفت که من غلط کردم. بهش گفتن پس این زنده بوده تو خاک کردی، باید بری زندان. و من این دروغ خودم اختراع کرد. این آقا با چه آب و تابی داره میاد و همه همین دارن دیگه. دزدا بایستی که همه داشته باشن، جنایتکارا بایستی همه داشتن، مافیا. مافیا رو چیز نمی کنه که، تکریم می کنه. مافیای آخوندی یعنی اون چه گفتن و اینها بهش مینازن و بهش چسبیدن و ما رو به این روز انداختن. از قدیر خم یک سره دروغ تا امام زمان دروغ، همه چیز دروغ، ولی هی گفتن و تکرار کردن و باورمون شد. ولی این روانشناسی آدمه، شما دروغ بگی و تکرار کن. همین فاکس نیوز اینه دیگه، راش لیمبا و فاکس نیوز اینا پیرو این، اصلا یه تئوریه استالین آورده. دروغ رو بگی تکرار کنی عوام باور میکنه. خب احادیثشون همین گونه است. 1,000,000 حدیث جمع کرده اون مدرک نجدسی، همش از این داستان ها. مولا علی یک شب در 40 منزل شام خورد. باور میکنیم دیگه، رافضی هستیم دیگه. یک ذره عقل میکنیم آقا چطور میشه یک نفر 40 شب یه جا بید 40 جا باشه. یا حضرت امام زمان 3 گام برداشت رسید به خراسان. امام هشتم هم گرفت دست مأمون بوسید. خجالت آوره واقعا. اینا رو میشن جلو اون آقا که داشت مصاحبه میکرد، حتی خودش میگفت عجب آدمی این. آقا تو کی قراره شما دروغ بگی؟ الحمدلله الان دیگه ثروتمند شدید که شما یک سره دزد. من نمیدونم اگه آخوند فقیری هست، من نمیدونم، ولی تا اونجایی که ما دیدیم و اینا که روی تلویزیون هستن و مشهور هستن، همه دزد، بچه هاشون دزد، خودشون دزد و دروغ بود. تمام نوشته های اینها. حالا خدا رو سپاس که نویسندگان، عرض کنم که اسلام، دانشمندا همه اهل سنت بودن. اصلا رافضی اهل قلم نبوده، یک مش گدا بودن این رافضی ها، گدای بدبخت بی امید اسرا. امیدی نداشتن به آینده، مقامی نداشتن. رافضی که مقام نمیدادن که، خارج از دینه و خارج از دین هم هست. اینا برای خودشون امام زمان یه روزی درست میشه که اصلا این اندیشه یهودیه، این اندیشه منجی یهودیه. وقتی مسیح پیدا شد گفتن این همانیست که منتظرش بودیم. کیا مسیحی شدن؟ اون یهودی هایی که دستشون به جای نمیرسید. قرن 20 تو ایران زمین با کشوری با اون پشتوانه علم و معرفت و اینها، ببینید اینا چه کردن با این کشور، چه کردن با این فکر رو، عرض کنم که با این مردم. خودش خجالت باید بکشه این پیر من. مصباح یزدی یک عمری دزدی کرده و جنایت کرده و باعث قتل شده، 1,000 فساد کرده، حالا مرده. حتما این گنبد بارگاهی هم بزنن، یه امامزاده اضافه کن. من نمیدونم، خدا رو شکر تاریخ نویسی دست رافضی نیفتاد. تا ما میرسیم به قبل از این صفویه، مورخین همه اهل سنت بودن. میرسیم به نمیدونم قبل از روزگار تیمور، قبل از صفویه دیگه دو تا مثل روزت و صفا و اینا هیچ ارزشی هم نداره. پر جفن کردن تا قلم افتاد دست رافضی. تاریخ حبیب سیر، حبیب و سیر و روزت و صفا، یکی پدر یکی دیگری بود، یه پدر بزرگش بود. بینید پر لا تائل و مزخرف. بینید شما در ابن خلدون که مزخرف نمیبینید که، در طبری که لا تائل نمیبینید. این یه نمونه است، این نمونه است از متونی که رافضیین نوشتن. بخواد ببینید چقدر راست میگن، این معیارش. برای رهبر مسلمین جهان هم که گفتن که وقتی متولد میشد گفت یا علی. یه اموال ملتی غارت کردین، هم به زندان انداختین، هر کس هم به این آقا چیز بگه، حرفی بزنه، بنیادش باید برانداخت. عکسش آتش زدن، یه دوستی آقای خاشر به من زنگ زد، مرغولشون عکسشونو پاره کرده. بچه جوون پرشور معترضه، دردمنده، عکس تو رو پاره میکنه. 40 سال زندان، نمیدونم 30 سال زندان. و بعد اون گروهی که آمدن بیرون چند روز گذشته به اعتراض به اون هواپیما اوکراینی که اینو انداختن، درست مثل آدم کشه هاشون، یعنی شیوه آدم کشی شون، توی این محله یکی میکشی، توی اون محله یکی که همه بترسن. عزیزان من، هر جایی که دوتا رو گرفتن زندان، برای 20 نفر 30 سال زندان. من نمیدونم این داستان، این داستان به کجا قراره بکشه. حیرت انگیز شده اوضاع. این آقا کی هست؟ از کجا آمده؟ آقا شما رو کی رأی داد؟ از کدوم ملت شما رو نمیشناسه که نمیشناسه؟ کی شما رفسنجانی شما رو آورد اونجا گذاشت؟ شاه کرد. خودش هم میگم شما خفه کردید. چه خبره؟ من نمیشنم به فرعون و نمیدونم فلان ظالم و فلان جائر و اینا مطلب بنویسم. خنده داره واقعا. چه میزن وقت داریم؟ اسفندیار جان داره این سره. بله، این عمامه ای که سر ایناست، این آخوندها، این کاش فرصت خوب بود من خوب توضیح میدادم این داستان عمامه و تاریخ عمامه و عمامه خوب کی میسازه و کجا عمامه باید بخر. این عمامه رو که میبینیم با دستار خراسانی و یا بلوچ اشتما نکنید، چون مرد با خاورمیانه و مرد با شمال آفریقا و هند اینا دستار دارن. یعنی این عمامه چیز دیگریه، از لون دیگری و نوع دیگری است و معنی دیگری داره این عمامه. اولی که درازای عمامه بین 11 تا 13 متره، بهترین پارچه عمامه انگلیسیه. الان یه مدت کمیه که دیگه پارچه انگلیسی نمیخرن به خاطری که گفتن انگلیسی با اون فلان، ولی آخوند ذهن کلش انگلیسی بوده دیگه، آخوندها نوکر انگلیس بودن. او کاشانی لعنت الله پیغام میدهد به آیزنهاور که 1 میلیون دلار رو من بده، من طرفدارام اینجا بسیج میکنم جلو کمونیست رو بگیر. او مرد که متعفن، واقعا متعفن. خب این بعد از این وقت کمه براش. ما قبا داریم و لباده. حالا تفاوت هاست بین قبا و لباده و بعدش هم نعلین داریم. یک نوع کفش هم داشتن آخونده بشه بودن چوسک، ایرج میره تو شعرش آورده، و حجت الاسلام کتک میزند بر سر و رویت دگنک میزند. وقت باید تمام شد، امیدوار یه روز وقت باشه ما راجع به این عبا و عمامه و نعلین و لباده و قبا صحبت کنیم، مراتبش و سازندگانش. وقت ما تمام شد. خب این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. با سپاس از اسفندیار گرامی که برنامه رو به بهترین وجه ادات فنی فرمودم، و با سپاس از شما عزیزان که توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.